ساعت 15، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. دو بمبگذاری انتحاری منطقه سید زینب دمشق را لرزاند. دادگاهی در کانادا 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را به خانواده قربانیان حملات حماس و حزب الله اختصاص داد. و تهیه کنندگان سینمای ایران به حکم دادستانی در توقیف فیلم عادت نمی کنیم اعتراض کردند. دو انفجار قوی روز شنبه منطقه سید زینب در شهر دمشق پایتخت سوریه را لرزاند. خبرگزاری رسمی سنای سوریه گفته که هر دوی این انفجارها انتحاری بوده و به فاصله کوتاهی از یکدیگر روی دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه شماره کشته های این حملات را 9 نفر اعلام کرده و از زخمی شدن 30 نفر دیگر هم خبر داده است. تلویزیون دولتی سوریه اما شماره کشته های این حملات را 8 نفر اعلام کرده. منطقه سید زینب که مرقد زینب فرزند علی امام اول شیعیان در آن واقع است، در ماهای اخیر شاهد حملات انتحاری متعددی بوده. در خونین ترین این حملات در بهمن سال گذشته 134 نفر کشته شدند. یک دادگاه در کانادا حکم داده که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به خانواده قربانیان آمریکایی حملات گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دادگاه در اونتاریو ضمن رد استدلال‌های وکلای مدافع ایران در این پرونده که دادگاه آن در ماه ژانویه برگزار شد، این کشور را در برابر اقدام‌های گروه‌هایی که مورد حمایت قرار می‌دهد مسئول شناخته است. این غرامت می‌تواند به خانواده قربانیان حملات انجام شده در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در بین سالهای 1983 تا 2002 میلادی پرداخت شود. ساختمان سفارت ایران در اتاوا مشمول این حکم نمی شود، اما بر اساس این حکم چندین ملک غیر دیپلماتیک و دارایی های چند حساب بانکی در اختیار شاکیان پرونده قرار گرفته است. شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران در نامه‌ای سرگشاده به دادستانی تهران نسبت به صدور حکم توقیف فیلم عادت نمی‌کنیم اعتراض کرد. این شورا که نهاد صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران محسوب می‌شود، در نامه‌ای خود خطاب به دادستانی گفته که حکم آن نهاد قضایی به معنی آزادی سارقان و قاچاقچیان برای جذب 10 میلیون ایرانی به بازار سیاه کالاهای فرهنگی است. دادسرای فرهنگ و رسانه هفته گذشته در حکمی فیلم عادت نمی کنیم را به دلیل پخش تبلیغات آن از شبکه ماهواره جم توقیف کرد. به دنبال صدور این حکم، نمایش فیلم عادت نمی کنیم از روز شنبه در سینماهای ایران متوقف شده است. سازندگان این فیلم در بیانیه‌ای گفتند که تبلیغات فیلمشان بدون اطلاع آنها از شبکه ماهواره جم پخش شده است. مراسم تشییع و خاکسپاری حبیب محبیان، خواننده و موسیقیدان، روز شنبه بعد از ظهر در روستای محل اقامتش در اطراف شهر رامسر برگزار می‌شود. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر به وبسایت موسیقی ما گفته پیکر آقای محبیان از محل زندگیش در روستای نیاسته از توابع کتالم واقع در شهرستان رامسر به سمت امامزاده محمد تشییع و در آن امامزاده به خاک سپرده خواهد شد. این مقام مسئول گفته که این تصمیم بر اساس مذاکرات انجام شده با خانواده آقای محبیان گرفته شده. پیشتر گزارش شده بود که خانواده آقای محبیان خواستار برگزاری مراسم تشییع در مقابل تالار وحدت تهران و خاکسپاری این خواننده شناخته شده در قطعه هنرمندان بهشت زهرا هستند، اما گفته شده که با این درخواست مخالفت شده است. حبیب محبیان روز جمعه در سن 64 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. یک ماه بعد از افشای حقوق‌های 200 و حتی 400 میلیون تومانی در وزارت بهداشت، اکنون مجلس و دولت قصد دارند با بررسی این موضوع که گویا در نهادهای دیگر هم سابقه دارد، وارد بحث اصلاح نظام پرداخت حقوق‌ها شوند. با این حال مشخص نیست مبنای حداقل و حداکثر دستمزدها بر چه اساسی تصویب خواهد شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی و بانک‌ها را دادند. در تازه‌ترین مورد گزارش شده که یک مدیر بانکی حقوق 234 میلیون تومانی دریافت کرده است. طی هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران به ویژه رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان گزارش‌های متعددی از پرداخت حقوق‌های بالا به برخی از مدیران دولتی منتشر کردند که با واکنش‌هایی روبرو شده است. روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه 19 خرداد گزارش تازه‌ای در این زمینه به چاپ رساند و نوشت اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است. انتشار این گزارش موجب شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 20 خرداد ماه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دهد تا دقیقاً بررسی شود آیا این ارقام صحیح است و اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران خواسته است که موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا ضمن ارائه دیدگاه خود پیرامون بحث اقتصادی این مسئله، از دیدگاه سیاسی و اجتماعی نیز موضوع حقوق‌های نجومی در ایران را چنین بررسی می‌کند.
موجی که توسط رسانه‌های تندرو مخصوصا کیهان و رسانه‌های وابسته به سپاه درباره حقوق‌های نجومی راه افتاده به وضوح یک پروژه سیاسی است برای فلج کردن دولت آقای روحانی. در این حال اما اصل فاجعه قابل انکار نیست. این نظام نابرابر و ناعادلانه عملاً از 25 سال قبل دولت اول آقای هاشمی شکل گرفت در تمام دولت‌ها وجود داشته، فقط هم دولت نیست، در بانک‌ها و شرکت‌های عمومی اما غیر دولتی، مثلا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا آستان قدس رضوی و همچنین شرکت‌های وابسته به حوزه‌های علمی هم اوضاع همینطور هست. متاسفانه قبل از هر چیز نشانه ایست هشدار دهنده از ناکارآمدی نظام اجرایی در ایران، فساد ساختاری و ناتوانی ساختار بوروکراتیک برای مبارزه با رانت، فساد و بی‌عدالتی. عمق مشکلات بر جای مانده از زمان آقای احمدی نژاد به اضافه مشکلات عمیق ساختاری جمهوری اسلامی باعث شده یک فاصله طبقاتی حاد ایجاد بشه که دیگه ظاهرا قابل کنترل نیست و با اشکال قانونی صورت میگیره و چون در سطح جامعه ملموس هست، شرایط کشور رو آبستن تحولات بزرگی کرده که هر لحظه ممکن هست از کنترل خارج بشه.
در همین حال رئیس دیوان محاسبات کشوری نیز گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دستوری ویژه از این سازمان خواسته است تا میزان دریافتی برخی مدیران را بررسی کند و نتیجه را به مجلس اطلاع دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی روز پنجشنبه افزود که در حال حاضر برخی از مدیران دولتی مشمول قوانین موجود برای نظام پرداخت حقوق نیستند و می توانند حقوق خود را افزایش دهند. رئیس دیوان محاسبات حقوق برخی مدیران را نجومی توصیف کرد و گفت که مجلس می تواند بعد از دریافت گزارش این سازمان با ارائه یک طرح حداقل و حداکثر دریافتی را برای تمامی سازمان ها و وزارتخانه ها تعیین کند. دیوان محاسبات کشور یک سازمان مستقل از دولت است که رئیس آن با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می شود و نقش بازوی نظارتی مجلس را بازی می کند. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در توضیح مشکلی که مجلس ایران پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات برای تعیین حداقل و حداکثر حقوق خواهد داشت، به رادیو فردا چنین میگوید:
دو مشکل نظری و عملی در این مورد وجود دارد. مشکل عملی آن است که مجلس یا هر نهاد دیگری بر چه پایه‌ای تعیین می‌کند که حقوق کمتر چه باشد، حقوق بیشتر چه باشد، و مدیرها حتی اگر به لحاظ اداری دارای رتبه همانندی باشند، وقتی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی هستند، خب باید حقوقشون هم برابر باشه یا نباشه. تصور کنید مثلا در یک بخش اقتصادی وضع تقاضا و وضع عرضه به طور کلی با بخش دیگر اقتصادی تفاوت داره. خب حالا این مدیرها باید همون حقوقو بگیرن اگر یک رتبه داشته باشن یا نباید یک رتبه داشته باشن. و بعد چند نفر از نمایندگان مجلس کار مدیریتی کردن در بخش رقابتی که در این مورد اطلاع داشته باشن. چند نفر اینها تخصص و کارشناسی دارن در مورد مدیریت منابع انسانی برای اینکه در این مورد نظر بدن. خب این حرفا رو به لحاظ عملی پرشکال است و بعد چون کارشناسی ندارند و به لحاظ عملی مشکل میشه، بحث‌های ایدئولوژیک میشه بی نتیجه و اون چیزی که به عنوان قانون تصویب میشه لاجرم همه ازش گریز میکنن چون پایه عملی نداره. اما در کنار این مشکل عملی یک مشکل نظری هم ما داریم. ببینید اگر یک مدیری بتواند ارزش اقتصادی در برابر دیگر رقیب‌ها تولید بکند، این که حقوق خودش هم بالا باشه، این امر مبارکی است برای اقتصاد، برای مردم، برای حقوق بگیر، برای مشتری، برای سهامدار و البته برای مدیر. نباید بحث در کشور طوری باشد که گویا این کمیت حقوق است که بد است یا خوب است. حقوق خودشون رو بالا پایین بردن مشکل نیست، مشکل آن است که اینها رقیب ندارند، رتبه خودشون رو رتبه انحصاری کردن و پاسخگو در مورد عملکرد اقتصادی به ویژه بازگشت به سرمایه نیستند.
اواخر اردیبهشت ماه امسال نیز قائم مقام سازمان نظام پرستاری از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرد و مدعی شد که عده‌ای در این وزارتخانه حقوق ماهانه 200 تا 400 میلیون تومان دریافت می‌کنند.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون. تحقیقات در سطح بین‌المللی رو نشون میده که ازدواج هایی که پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه دوران عمرش بسیار کوتاه‌تره.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بامداد.
فراموش نکنید که همیشه میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه دوباره برای شما اعلام میکنیم اون رو، اما در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن. شما هم پیام‌های شنوندگان رو بشنوید و اگر که نکته‌ای به نظرتون میرسه با ما و دیگر شنوندگان در میان بذارید.
من در کجایم و ثقل زمین کجاست؟ ای سرزمین من، فیش حقوقی 200 میلیون تومانی دیده ای؟ خاک سیاه بر سرشان، مردم از این مفتعلون مفتعلون.
این وامایی که میدن برای بانک مسکن، بعد میاد میگه که وام اوراق مشارکت سود اوراق مشارکت بابا دیگه خلاصتر شد بگو نزول. چرا دیگه تا کیلومتر هست میزنیم روش، بگو دیگه نزول داریم میخوریم. همه افتادم به نزول خوردم، پدر مردم رو در آوردم، همه شده دروغ و کلک و حقوق بازی.
آقای روحانی، خود به خدا پیش خدا فکر کنید، شما هیچ کاری نتونستید به این ملت بکنید، هیچ کاری نتونستید بکنید. حتی حرفهایی هم که اشخاص ارزشی رهبر به تو زدن اون هم به کنار بیایید. اگر کمی یعنی واقعا ارزش به خود رو قائل می شوید، بیایید یک معذرت خواهی از رهبر بکنید و بروید گوشه منظر خودتون بنشینید.
آقای خامنه‌ای در هر فرصتی از انقلابی بودن خودشون تعریف میکنن و تاکید میکنن که حتی پس از مرگ ایشون هم کسانی که مملکت اداره میکنن باید انقلابی بمونن، که این درست عکس صحبت آقای خمینی هست در بهشت زهرا که میگفت نسل امروز حق نداره برای نسل‌های آینده تعیین تکلیف کنه.
ایران ما کشوری ثروتمند است، ولی کفاف این لشکر چپاولگر بیت رهبری را نمی کند. آنچه که ما نیاز داریم رشد چند رقمی تفکر، آگاهی و اندیشه و خرد است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
و بله، رادیو فردا رو میتونید در وبسایتمون هم دنبال بکنید، خبرها و آخرین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید اونجا بخونید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال ماست در تلگرام. شما میتونید باز بیاید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم خبرها رو بشنوید، اونها رو دنبال بکنید، در موردش نظر بدید و نظر سایر مخاطبان رو هم ببینید و بخونید. ادامه گزارش ها بخش بعدی خبرها که خلاصه آخرین خبرهاست رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.